بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا مزال سبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم فيال الله بالشورى. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، میهمان کلام گران سنگ امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علیه السلام و علیه السلام هستیم و خطبه سوم نهج البلاغه را بنابر ترتیب سخن مورد بررسی و دقت قرار دادیم. به بیانی میتوان گفت سوگنامه پس از پیامبر را امیرالمؤمنین در این خطبه بازگو میکند و شق شقتون حدرت ثم قررت، همان گونه که در نام این خطبه گفتیم، مشهور به عنوان خطبه شق شقیه. حقانیت و اون اولویت و جایگاه خاص خودش نسبت به خلافت امیرالمؤمنین مطرح کرد و اشاره کرد که کاری که انجام شد تقمص بود. پیراهن خلافت را آن کسی که نباید به تن می کرد به جای او بر تن کرد. ادامه داد سخن رو امام، آنگاه نکته مربوط به خلیفه دوم رو و جانشین خلیفه اول رو مطرح کرد. پس از ابوبکر نسبت به عمر ابن خطاب اشاره فرمود امام که خلیفه اول که در زمان خلافت خیش گاه در سخنان خود ابراز عدم استحقاق این جایگاه رو می کرده ها، عدم به اصطلاح حقانیت خودش رو در لابلای سخنان می گفت، اما در لحظات پایانی، در روزهای پایانی عمر، کار رو به دیگری واگذار کرد و نص بر خلافت دیگری وارد کرد و مکتوب امت رو به این کار دعوت کرد. چنین کاری از پیامبر پذیرفته نشد، اما خلیفه دوم این کار را انجام داد به تعبیر امیرالمؤمنین و سرنوشت امت مشخص شد و جایگاه خلافت بدین شیوه با همه ویژگی های شخصیتی که برای دومین فرد موضع خلافت امام مطرح فرمودن، من دیگه تکرار نمی کنم و عرایزم از اونجایی که ماند پیگیری می کنم. کار خلیفه دوم هم به پایان رسید. تعبیر زیبای امام این بود که حتی ازا مزال سبیله، این عبارتی رو که برای اولین خلیفه فرمود، تا اون که از مسیر خیش و سبیل و راه خود گذر کرد، یعنی راه رفتنی را رفت، همون که همه انسان ها می روند، یعنی عمر به پایان رسید. دوران خلافت خلیفه دوم تمام شد، اون هم با همون شیوهی که در تاریخ می بینید که خلیفه به دست کسی به نام ابو لؤلؤ کشته می شود در مسجد و به وسیله کارد ضرباتی که بر او وارد می آید بر اساس اون ضربات کشته می شود خلیفه و به تعبیر امروزین ما ترور می شه خلیفه مسلمان. اما قبل از اون پیشبینی کار شده است دیگه، در اوان اون به تعبیر امام پیشبینی کار چنین شده است که اذا مزال سبیلهی، حتی اذا مزال سبیلهی جعلها، قرار داد خلیفه دوم امر خلافت را فی جماعتن، در میان جماعتی که زعم انی احدهم، و پنداشت که من یکی از آن جماعتم. اشاره می فرماد امیرالمومنین که خلیفه قرار داد امر ولایت را فی خلافت را فی جماعتن، در یک گروهی. چه کسانی هستند این گروه؟ نام های اینها مشخص و معلوم و اصل این گروه شکل گرفته. عثمان ابن عفان است، سعد ابن ابی وقاص، طلحه، زبیر ابن عوام، عبدالرحمن ابن عوف، علی ابن ابی طالب. شش نفر رو خلیفه تعیین می کند به عنوان شورای خلافت که در این شورا باید امر خلافت مشخص شود. تعبیر امام اینه که قرار داد امر خلافت را در جماعتی اونگاه زعمه. کلمه زعمه این فعل زعین میم با مشتقات اون از زعم و متیت الکرب در کلام عرب میگوید. زعم یعنی پندار غلط، یعنی گمان باطل، و به باطل گمان کرد که من نیز یکی از این جماعتم و من رو در میان این شش کس قرار داد، اون پنج نفر و من یکی در کنار اونها. زعمنی احدهم، همین ابتدا حضرت میفهمن که این یه پندار غلطی بود و یه کار ناروایی بود که این شکل گرفت. اونگاه میفهمد فیال الله ولشورا، وای خدا را و شورا را، یعنی استغاثه، دادخواهی و شکواییه خودش را امیر المومنین از این شورای پنج نفری که امام یکی از اونها شش نفر میشن ابراز میکنن و مطرح میفرماد وجود و مبارکشون. من یه توضیح مختصری رو اینجا خدمت دوستان عرض میکنم و ادامه عبارت امام رو پیگیری خواهیم کرد. این کار جدیدی بود که خلیفه دوم انجام داد. آنچه رسول خدا به عنوان نص گفت مورد قبول واقع نشد. اونگاه یه معدودی کسانی در سقیفه بنی ساعده بدون اینکه کسی اینها رو مشخص کرده باشد جمعی نشستن، تعداد معدودی، و اونگاه با همون روشی که اشاره کردیم در نوبت اولین خطبه با ابابک فرزند ابی قحافه بیعت شد، تمام شد. اونگاه خلیفه اول همان گونه که باز نوبت قبل خواندیم نامه مکتوب رو تعیین کرد، عمر ابن خطاب رو به عنوان خلیفه مسلمانان بعد خود جانشین تعیین کرد، خلیفه خودش رو تعیین کرد برای مسلمانان و انجام شد کار. اما این طرح خاصی بود، و یعنی اینکه خلیفه شش نفر رو مشخص می‌کند و میگوید که این شش نفر در میان خود باید به عنوان خلیفه مسلمانان یه نفر رو انتخاب کنند. خب این نه آنی بود که رسول خدا عمل کردند، نه آنی بود که خلیفه اول نسبت به عمر ابن خطاب عمل کرد. این یه طرح جدیدی بود که پیش آمد و بسیار همین طرح هوشمندانه بود و با دقت تعیین شده بود و پیشنهاد داده شده بود. در میان این شش جماعت، شش فرد، یعنی این ترکیب این شورا رو که بررسی می‌کنیم، بسیار دقیق طراحی و انتخاب شده است. عثمان ابن عفان کاتب خلیفه دوم است که اون متن کاتب خلیفه اول که متن نامه رو نسبت به تعیین جایگاه عمر ابن خطاب ایشان نوشتند و خواندیم خدمت دوستان عزیز که هنگامی که اون حالت خاص بر خلیفه اول دست داد و یه حالت قشری و بعد دانست این متن رو نوشته است، عثمان تایید کرد و گفت خوب انتخابی کردی و من هم با تو موافقم، میدانم به صلاح امت اسلام است که عمر ابن خطاب خلیفه مسلمانان باشد. عثمان کاتب خلیفه اول بود و در دستگاه خلافت دوم هم همون حالات رو داشت. عثمان ابن عفان گزینه نزدیک به دو خلیفه، به دنبال اون عبدالرحمن ابن عوف، شوهر خواهر عثمان است، ام کلثوم نامی است خواهر عثمان که عبدالرحمن ابن عوف شوهر این خانم است، به دنبال اون طلحه است، طلحه با شخصیت خاص و نام شناخته شده که در تاریخ اسلام طلحه الخیر به تعبیر اهل سنت، و زبیر ابن عوام است و سعد ابن ابی وقاص، اونگاه علی ابن ابی طالب. علی نمیتواند در این جمع نباشد به دلیل جایگاه، نام، موقعیت و شرایطی داره، حذف علی ابن ابی طالب از میان این جمع قابل قبول نبود، لذا باید علی می بود. اما ترکیب جوری تنظیم شده است که عثمان و عبدالرحمن ابن عوف و طلحه و سعد ابن ابی وقاص در یه جناح قرار دارند، علی ابن ابی طالب تنها با زبیر ابن عوام همراهی در میان این جمع دارد. این دیگه شواهد تاریخی همه نشان دهنده این معناست، یعنی خروجی این شورا از قبل احتمال اون کاملا پیش بینی شده بود، اما شکل و قاعده ای که برای رأی این شورا تعیین کرد خلیفه فوق العاده عجیب است. من فقط به عنوان صرف گزارش تاریخی خدمت دوستان عزیز میخوانم. متن رو از ابن عبدالحدید معتزلی میخونم، شارع اهل سنت در نهج البلاغه، و البته ایشان هم نقل از کامل ابن عسیر میکند، از کتاب کامل ابن عسیر در تاریخ و طبری و غیر مورخان. این عناوین رو تعیین کرد و اونگاه خلیفه گفت که ادعو الی ابا طلحه الانصاری، بگید ابو طلحه انصاری بیاد. و دعاله آمد و قال انظر یا ابا طلحه، مراقب باش ابا طلحه، ازا اتم من حفرتی، وقتی برگشتید از دفن من، فکن فی خمسین رجلا من الانصار حاملی سیوفکم، با 50 مرد مسلح شمشیر به دست آماده باشید. فخذ هؤلاء النفر به امضاء الامر و تعجیله، این 6 نفر رو توی اتاق بکنید، بالا سرشون بیستید، کارشون رو انجام بدن. و اجمع هم فی بیتن و قف به اصحاب که علا باب البیت لیتشا و رو و یختار و واحدن من هما، به خودتون منتظر باشید تا یکی رو انتخاب کنن برای خلافت. فئن اتفق خمستون، اگر 5 تا رو یه نفر اتحاد کردن، و ابا واحدون، بعد یکی از این 6 نفر مقابل این 5 تا ایستاد قبول نکرد این رأی را، فضرب عنقه، گردن اون مخالف رو بزن و اون رو بکش. و این اتفق اربعتون، اگر 4 تا رأی دادن به یکی، و ابا اثنان، و 2 نفر مخالفت کردن، فضرب اعناق هما، گردن 2 تا مخالف رو بزن و بکش اینها رو. و این اتفق ثلاثتون، اگر 3 تا یه طرف، 6 نفر بودن دیگه، و خالف ثلاثه، 3 نفر یه طرف بودن، فنظر از ثلافت التی فیها عبدالرحمن ابن عوف، ببین عبدالرحمن ابن عوف تو کدوم طرفه، هر کدام بود خلیفه از اون 3 نفر انتخاب بشه. یعنی ملاک حقانیت برای اثبات خلافت مسلمانان و عیار خلافت شد عبدالرحمن ابن عوف. حالا داخل پرانتز تو ذهن انسان میاد که روایت متفقی که همگان اتفاق با اون دارن، مثل اینکه اینجا دیگه نه کاربردی دارد نه خریداری دارد، که علیون مع الحق و الحق و معلی یدور و حیث و مادر، مثل این که اینجا دیگه کاربردی چنین سخنی از پیامبر ندارد. فرج الى ما قد اتفقت علیهم، منتظر باشید. فان اثرت الثلاثه الاخرى على خلافها، اگر دیدید باز هم با توجه به این که من میگم اون 3 نفر مقابل این 3 نفر ایستادن نمیپذیرن و دارن با هم نزاع میکنن، فضرب اعناقهما، گردن اون 3 تا این که مقابل این 3 نفر یعنی که عبدالرحمن ابن عوف در اون هست، اون 3 تا رو بکشید. و این مزد 3 ایام، اگر 3 روز گذشت ولم یتفقوا على امر، و اینا به نتیجه نرسیدن، فضرب اعناق 6، گردن هر 6 تا رو بزنید. فضرب، این متن تاریخی که دیگه طبق همین هم بالاخره دستور داده شد. و دع المسلمین یختارو لانفسهم، حالا دیگه مسلمان هر کار میخوان بکنن بکنن. من نمیدانم که مبانی حقوقی و فقهی این دستور چیست، من صرفا فقط تاریخ رو برای دوستان عزیز خوندم و بالاخره عمر ابن خطاب این دستور رو به این مجوز رو صادر میکنند. کار به جایی رسید که پیشبینی میشد در این بین سعد ابن ابی وقاص به هیچ وجه من الوجوه با علی ابن ابی طالب میانه خوشی نداشت. اعمام و اخوال و دایی و خاله و عرض به خدمتون عمو، حالا خاله نگیم دایی و عمو و بسیاری از کسان سعد ابی وقاص در بدر و در بقیه نبردها توسط علی ابن ابی طالب کشته شدند و کینه ها کینه های دیرینه ای وجود داشت. طلحه از گذشته با علی ابن ابی طالب هیچ میانه خوشی در هیچ مقطعی نداشت. به همین خاطر بعد از خلافت امام علی هم ماجرای جمل پا بر جا شد و راه افتاد دیگه. گذشته از این سعد ابی وقاص در آینده زمان هم نشان داده شد آنچه در وجود او بود. نامی رو شما در کربلا دارید که قوغا میکند این نام، با اون نیست مگر عمر سعد، یعنی فرزند سعد ابی وقاص، همین فردی که در این شورا میخواد تعیین مسیر امت کند. عبدالرحمن ابن عوف هم که با عثمان کاملا رابطه خیشاوندی و پیمان ارتباطی و خوبی داشتند و مشخص بود در این جهت، یعنی قطعا 4 نفر در یه جناح بودن بدون تردید. تنها در این بین زبیر مایل به علی ابن ابی طالب بود در اون مقطع و تاریخ این رو شهادت میده و در گفتگوی هم که با عمر ابن خطاب قبل از فوت خلیفه داشت این مطلب را ابراز کرده بود و این مشخص بود که میشه 4-2. اما در این حال کار انجام شد و خلاصه کار وقتی نتیجه مشخص شد، عبدالرحمن ابن عوف چون ملاک و معیار رو اون تعیین کرده بود خلیفه، اینطور گفت به علی ابن ابی طالب، باز از همون متن میخونم خدمت دوستان: فهین ازن عرض عبدالرحمن علی علی علیه السلام العمل به سیرت شیخه. رو کرد به علی گفت که آیا تو عمل میکنی بر اساس کتاب خدا، سنت پیامبر و رویه متداول شیخین، یعنی طبق دو خلیفه اول عمل میکنی به رأی اونها و نظر اونها در مسائل؟ علی گفت خیر، من بر اساس کتاب خدا، سنت رسول خدا و اجتهاد شخصی خودم عمل میکنم، من مقلد دو خلیفه نیستم و رأی من کجا و رأی اونها کجا، بل اجتهد و به رأیی. رو کرد به عثمان ابن عفان گفت آیا تو چنین میکنی؟ گفت بله با تمام وجود، من بر اساس رویه شیخین و عمل دو خلیفه کاملا عمل میکنم و هیچ مشکلی با این امر ندارم. فبایع عثمان بعد ان عرض اهل عبدالرحمن ابن عوف، دست رو پیش برد و بیعت کرد با عثمان ابن عفان به عنوان خلیفه مسلمانان. فقال علی علیه السلام، ادامه مت رو میخونم، متن تاریخی را، علی ابن ابی طالب بعد از اینکه بیعت شد با عثمان گفت لیس هذا به اول یوم تظاهرتم فیه علینا، این روز اول نبود که مقابل ما ایستادید و در مقابل من ایستادید، این روز سوم بود. والله المستعان علی ما تصفون، فقط از خدا استعانت میجویم. والله ما ولیته لامر الا لیرده الیک، به خدا قسم رو کردن به عثمان، تو تولیت ندادی، زمینه رو برای خلیفه دوم مهیا نکردی الا آنکه امروز امانت شما برگردانده شود و چنین جایگاهی رو تو خود بیابی. والله کل یوم فی شأنه، البته اینجا جمله سنگینی در تاریخ نقل، فعال عبدالرحمن، عبدالرحمن ابن عوف گفت لا تجعلن علی نفسک سبیلا یا علی، کاری نکن که شمشیر ما بر گردنت فرود آید. ان یضرب عنق المخالف، که دستور داده بشه به گردنت، مخالفت نکن که گردنت زده خواهد شد قطعا. فقال علی علیه السلام، فقام علی علیه السلام، فخرج علی، بلند شد بیرون آمد و گفت سیبلغ الکتاب و عجله، کار به اونجا که باید میرسید رسید. این خدمت دوستان مقدمه این کلام امیرالمومنین است. ادامه میدیم از متن نهج البلاغه. امام فرمود فیال الله و لشورا، این چه شورایی بود و چه غمنامه‌ای برای ما. بعد یه جمله اساسی رو امام دارن، متع هر ذره‌ای با فی یمعل اول من هم، کجا که جای شک و شبهی بود در نسبت بین من و اولی، یعنی خلیفه اولی، یعنی هنگامی که موقعیت من نسبت به خلیفه اول محرز و روشن بود، کجا جای شک و شبهه آن روز بود؟ حتی سر تو اقرن اله هازه النظائر، که امروز من قرین و همپایه این پنج کس باشم. یعنی نسبت به خلیفه اول با جایگاه خلیفه نسبت به این پنج نفر دارد. هیچ جای شک و تردیدی نبود موضع من که تقمص شده. من اون قطب مرکزی آسیاب خلافت بودم. دیگه نسبت به این پنج نفر که مشخص و روشن است. ما کجا؟ و کنار عبدالرحمن ابن عوف نشستن کجا؟ ما کجا؟ و سعد ابی وقاص بخواد تعیین بکند برای ما مسیر را کجا؟ این جمله را امیرالمومنین فرماید. لکنی، اما با تمام این مطالب، لکنی از ففت و از اصف و طرت و از تارو. این دیگه همون مطلب قبلیست، بحث سبرتوس و همون مسائلی که قبلا هم امام اینجا فرمود. اما من با همه این مطالب اصفاف کردم، ولکنی اصففت و از اصف. اما من اصفاف، اصفاف وقتی پرنده از بالا میاد پایین، خودشو به زمین نزدیک میکند، اصففت طائر، میاد پایین، میاد پایین. وقتی اینا تنزل کردند، منم خودم رو پایین آوردم و کنار این جماعت در این جمع نشستم و کاری نکردم که موجب فتنه باشد، کاری نکردم که اون دستور عمل بشه، خونی ریخته بشه، گردنی زده بشه از این شش نفر که صحابی پیامبرند. من هم طبق قاعده اومدم در جمع و جماعت نشستم و وقتی اینها بالا اومدن، منم بالا آمدم. یعنی من هنگامی که به زیر آمدن، به زیر آمدن، بالا آمدن، بالا، مضمون کنایه جمعی شیش کل مطلب. یعنی من هم با اینها چکار کردم؟ همراهی کردم و همگامی کردم تا ببینم کار به کجا میکشد. و تر تو او تارو. اما وضعیت این شورا این شد که فسق رجل منهم لزغنه، سقض به معنای میل، تمایل کردن، تمایل یافت رجل منهم، یکی از این پنج نفر مقابل من، لزقنه، به سوی اون کینه ها و حقده هایی که با من داشت. مشخص از امام سعد ابی وقاص رو مطرح میکنه، اون که تکلیفش مشخص شد. و ما البته در لابلای این سخن نگذشته از سعد، بلکه طلحه هم دیده میشه، اما عمدتا اون لبه تیز اول با اوست. و ما للآخر لسحره، و میل کرد و تمایل نشان داد آن دیگری به سحر خیش، به داماد خودش. سحر صاد هره، به پیوند سببی میگن، شوهر خواهر داماد اینا، لذا به داماد هم سحر گفته میشه اصلا. مصاهره این پیوندهای سببی رو میگن. میل کرد به اون کیش قوم سببیش، یعنی عبدالرحمن عوف میل کرد به عثمان بن عفان و این هم که مشخص شد. یعنی عملا تکلیف چهار نفر رو امام در اینجا با این جمله مطرح میکنن. بعد عبارتی دارند امیرالمؤمنین که هزاران راز و رمز برای همیشه در دل این عبارت مدفون شده در طول تاریخ. مع هنن و هنن، تا اینجا که من گفتم، اما همراه این حرف مع هنن و هنن، هن یعنی کلمه ابهام. نمیگید مثلا وقتی میخواید اسم کسی رو نبرید، میگید فلان، بهمان. متداول گاهی دوستان میگن ایکس ایگرگ، انگلیسی میگن فلان، بهمان، فلانی، نمیخواد اسم ببرید. وقتی یه موضوعی رو نمیخوان بگن در کلام عرب که بسیار آزاردهنده است و ناپسند است، یاد آن و ذکر آن، کلمه هن رو به کار میبرن. امار دو بار تکرار کردن امام، این که ظاهر ماجرا بود، مع هنن و هنن، یعنی بماند و بماند که چه بود در پس این تفاهم ها و توافق ها. دیگه امام باز نمی کنن. یعنی باز هم امیرالمومنین حرمت می گذارد و باز نمی کنه خیلی از مطالب رو. البته گوشه هایی از اون چندی نگفت، تاریخ گفت، زمان نشان داد بعد از آمدن بر مسند خلافت خلیفه، چه حالا من هم باز هم به لحاظ سخن امیرالمومنین یه گوشه هایی رو خدمت دوستان عرض می کنم. بسیار خوب، دیگه خروجی این شورا با چنون ترکیبی مشخص برون آمد و عثمان بن عفان از بنی امیه خلافت یافت و جایگاه عثمان بن عفان بن ابوالعاص بن امیه شد خلیفه سوم مسلمانان بعد از پیامبر. الی ان قام ثالث القوم، پس کار به اونجا کشید که سومی این جماعت بر مسند خلافت ایستاد و تکیه کرد. الی ان قام ثالث القوم، حالا امام یه دو سه خطی نقدهایی میارن که خیلی تکان دهنده است نسبت به خلیفه سوم. ناف جن هزنه بین نفیله و مؤتلفه. ناف جن هزنه، ناف جن به معنای علا و ارتفع، ارتفاع و برآمدگی. نافج یعنی برآمده. در هزن پهلو، هزنه دو پهلو، قسمت های پهلوی متصل به شکم. بین نفیله، نفیل خود نفل نون سیس نقطه و لام به معنای برون کشیدن از پوزش می طلبم که عرض می کنم کلام امام است باید دقیق گفته بشه. نسیل راف، آنچه انسان می خورد، خروجی اون را از بطن انسان نفیل می گویند. به همین خاطر به محلی هم که چنین اتفاقی در اون می افتد به مستراح نفیل می گویند. مؤتلف جایی که کسی پرورده میشه دیگه، جای خوراک و جای حالا بالاخره خوردنی ها و سفره و طعام و آشپزخانه و بفرمایید امثال اینها. ناف جن هزنه سومی امام میفرماید پهلوهای او باد کرده بود. بین نفیله و مؤتلفه، و گویا همت او هم در کامجویی و لذات دنیا و انتهای آن. من به همین مقدار دیگه بیشتر در حد همین ترجمه اختصار میکنم. و قام معه بنی ابی، یعنی پس اولین نقد امیرالمؤمنین بر سومین خلیفه آن است که خلیفه حالت شکمبارگی دارد و تمایلات و لذت و کامجویی دنیوی دارد و مادی دارد. این نکته اول. و قام معه بنو ابیه، و همراه او به کار آمدند و ایستادند در صحنه. بنو ابیه، فرزندان پدرش، یعنی کی؟ یعنی بنو امیه. دوران اقتدار بنی امیه شروع شد. قام معه بنو امیه. خب در مورد بنو امیه و بنی امیه می دانید دیگه، اون تعبیری که پیامبر شیعی و سنی همگان نوشتن در نانزلناه و فی لیلت القدر و تفسیر سوره قدر و اون هزار ماه و عرض به خدمتون خواب پیامبر و بر فراز منبر پیامبر دوازده بوزینه بالا پایین شدن رسول خدا از خواب پریدند و بازگو کردن این رویای شومیست و دوازده کس بر این منبر می نشینند چنین و چنان و که اینها رو من در و شجرت ملعونه فی القرآن اشاره کردم که شجره ملعونه در قرآن بدون تردید شجره بنی امیه است که این گفته شده در سوره مبارکه اسراء هم توضیح کامل دادیم. اما میدان برای ورود بنی امیه به حاکمیت دیگه کاملا باز شد. فرمود قام معه بنی امیه یخزمون مال الله خزمت الابل نب تتربی. آمدن به صحنه اینا، این جماعت، یخزمون. گاهی شما چیزی میذارید کنج دهانتون یه ذره میخورید، یه کمی از فضای دهان رو میگیرد، اندک اندک چیزی رو میخورید میچشید، اما گاهی یه کسی آنچنان میخورد که تمام فضای دهان چی میشه؟ پر میشه، که اگه دهانش باز کنی میرسه بیرون. این میشه خزم، یعنی با نهایت اشتها و ولع. اینها یخزمونه، خوردند مال خدا را و مال مسلمانان را، مانند آن که اشتر علفهای اول بهار را خزم می کند، با تمام ولع و اشتها می خورد. اینا به تمام وجود حجمه به مال الله و بیت المال مسلمانان بردند. این قسمت از کار خیلی عزیزان در تاریخ شگفت‌انگیز است. مرحوم آقای امینی در جلد هشتم القدیر حدود 200-250 صفحه رو اختصاص میدن به این بحث که من دیگه دیدم که شاید مناسب با گفتار ما نباشه که نمیخوایم خیلی مطول طولانی بحث کنیم، لذا از خود ابن عبدالحدید من نقل میکنم این قسمت رو. بازگو میکند که گوشه ای رو مطرح میکنه شمی در مورد خلیفه سوم، میگه که عرض به خدمتون، اعاد الحکم ابن عبدالعاص. حکم ابن عبدالعاص کسی بود که عداوت دیرینه با پیامبر در مکه داشت. هنگامی هم که به مدینه آمد باز هم کاری کرد، جوری عمل کرد که پیامبر رحمت للعالمین دستور طرد و تبعیدش رو دادن به طائف، لذا نامش در تاریخ طرید و رسول الله است، یعنی بیرون شده پیامبر. خودش بعد فرزندانش هم باش رفتن، مروان حکم، حارث ابن حکم، اینا باش رفتن. حکم ابن عبدالعاص. بعد از اینکه پیامبر فوت کردن خلیفه اول بر مسند نشست، تقاضا کرد عثمان که برگرداند حکم ابن عاص رو، پیش آمد نزدیک داشتن. ابوبکر قبول نکرد، گفت من ترید رسول خدا رو بر نمیگردانم. خلیفه دوم سر کار آمد، تقاضا کرد، قبول نکرد، گفت من چنین کاری نمیکنم، پیامبر خودش بیرون کرده است این رو از مدینه. اما عثمان هنگامی که بر خلافت نشست از اولین اقدامات این بود، میگد اعاد الحکم ابن عبدالعاص، حکم ابن عبدالعاص رو با فرزندانش برگردوند. بعد ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله قد سیره، بیرونش کرده بود این رو، ثم لم يرده ابوبکر ولا عمر، و ابوبکر و عمر هم برنگردند اون رو به مدینه. و اعطاه به مجرد آمدن هم، و اعطاه معت الف درهم، 1000 درهم هم شیرینی به حکم ابن عبدالعاص در ورود به مدینه هدیه کرد خلیفه. و تصدق رسول الله، و رسول خدا تصدق کردن به موضع سوق بالمدینه یعرف بالمحذور، یه بازار، یه جایی در بازار پیامبر این رو به عنوان صدقه مسلمانان قرار دادن، علی المسلمین. فاقطعه عثمان، اما عثمان اون رو تصرف کرد، داد به حارث ابن حکم، فرزند حکم که داماد عثمان ابن عفان بود، برادر مروان، مروان معروف که در تاریخ مروان حکم رو میدانید. نام جمله ای رو میگه اینجا که خیلی سوزدار است، واقعا دردناک این جمله. و اقطع مروان، قطیعه و اقطع یعنی هدیه دادن، یعنی کادو کردن، کادو دادن. و اقطع، و خلیفه هدیه داد به مروان حکم فدک رو. و قد کانت فاطمه تو علیه السلام طلبت ها بعد وفات ابیها، تارتن بالمیراث و تارتن بالنهله، فدفعت عنها. همان فدکی که فاطمه بعد از پدر مطالبه اون رو کرد با عنوان میراثش و با عنوان کادوی پیامبر، اما پذیرفته نشد. اما این رو خلیفه سوم رایگان بخشید، فدک را به مروان حکم. و حمل مرائی حول المدینه کلها من مواش المسلمین کلهم الا ان بنی امیه، تمام چراگاه های اطراف مدینه رو غرق کرد، حق چرا کسی نداره جز احشام بنی امیه. و اعطا عبدالله ابن ابی سرح جمیع ما افاء الله علیه من فتح افریقیه بالمغرب، عبدالله ابن ابی سرح رو که برای فتح افریقا و طرابلس و غیره و غیره رفته بود، عرض به خدمتون عطا کرد تمام به اصطلاح غنایم اونجا رو، من غیر ان یشرکه فیها احد من المسلمین، بدون اینکه کسی دیگه رو با او شریک کند در اون غنایمی که به دست آورد. و اعطا ابا سفیان، و به ابا سفیان داد معته الف من بیت المال، 200,000 دینار از بیت المال مسلمانان. فلیوم الذی امر فیه لمروان حکم به معته الف من بیت المال، در همون روزی که به مروان هم 1000 درهم داد. وقد کان زوجه ابنته ام عبان و دخترش ام عبان رو هم داد به مروان حکم. فجاء زید ابن ارقم صاحب بیت المال بالمفاتی. زید ارقم که میدونید دیگه که حافظ قرآن قاری قرآن، خانه زید ارقم هم پایگاه اول مسلمانان در مکه، اومد کلیدهای بیت المال رو داد به عثمان. فوزعها بین یدی عثمان و شروع کرد به گریستن. فقال عثمان اتب کیان و سلت رحمی، چیه گریه میکنی که من به خویشاوندانم هدیه دادم؟ اینا رحم من بودن، من به رحمم اینا هم ولی امیان، من سلی رحم کردم. قال لا ولكن ابكي لاني اظنك انك اخذت هذا المال عوضا اما كنت انفقته في سبيل الله في حیات رسول الله. من گمان میکنم تو جابجا کردی مسائل رو، مالی رو دادی که اگر خدمتی هم در زمان پیامبر کردی این خدمت رو برفنا دادی. والله لو اعطیت مروان ما اعطی در حمل کان کسی را، اگر 200 درهم هم به مروان میدادی زیاد بود، تو نباید این کار رو میکردی. فقال علق المفاتیح، کلیدا رو بگذار. یبن ارقم فانا سنجد غیرک، غیر تو داریم کسی که به جای تو کلید داره بیت المال باشه. و اتاه ابو موسی به اموال من العراق جلیه، ابو موسی اشعری یه اموال زیادی رو از عراق آورد. فقسمها کلها بین بنی امیه، همه رو بین بنی امیه تقسیم کرد. و انکه الحارس ابن حکم ابنته عایشه، باز دختر دیگر رو به عقد حارس حکم برادر مروان فرزندان حکم ابن ابوالهاس همون ترید رسول خدا در آورد. فاعطاه مئت الف من بیت المال، 1000 دینار هم به او از بیت المال داد. بعد از صرفه زید ابن ارقم عن خزانه، بعد اینکه زید ارقم را بیرون کرد از خزانه داری مسلمانان. مرحوم آقای امینی مجموعه این ارقام رو چیزی فراتر از 4 میلیون دینار ثبت میکنن بر اساس همون روش ایشان که در منابع آیان و برادران اهل سنت جستار میکنن و ارجاع میدن. با همون روش خودشون چنین کاری رو مطرح کردن و نوشتن که میتونن دوستان عزیز مراجعه کنن. این بیان امیرالمومنین است. فرمود یخزمون مال الله خزمت الابل نبتت الربیع. تمام دیگه، پایان چنین رفتاری مشخصه. الا منجر شد الا ان تکف علیه فتلح، کار به اونجا کشید که انتکف از ماده نکس، نکفه در لغت به معنای، ببینید یه چیز رو میپیچید، تناب رو میپیچید، سفتش میکنید، این ابرام. فتیل میشه، مفتول میشه، فتیله میشه. بعد را چکارش میکنید؟ معکوس بازش میکنید، میشه نکث. کلمرعت اللتی نکست قزلها من بعد قوتن انکاس. تو قرآن همین کلمه به کار برده میشه. امام میفهمند تا آن که اون قوام و پیچیدگی یه کارش، کار خلیفه چی شد؟ نقص شد، باز شد. این چه تعبیر کنایی زیبایی است. یعنی پایه‌های قوت فرو ریخت، اقتدار از بیان رفت، نابسامانی حاکم شد. و اجهز علیه عملو، اجهاز یعنی کار را تمام کردن، اما در کجا؟ در مورد مجروح. اینو دیدید گاهی یه حیوانی داره جان میکنه، مجروح شده، از یه بلندی افتاده است این حیوان، این اسب حتی میبینید، بعد دیگه میگن چاره اینی چار کنید راحتش کنید دیگه جان نکنه اینقدر. این رو در کلام عرب میگن اجهاز، یعنی کار را تمام کردن و تیر خلاص را زدن به تعبیر ما. فرمود و اجهز علیه عملو، و رفتار و عمل کرد خلیفه دیگه تیر خلاص را بر خلافت او زد و کار را تمام کرد. این نوع جمله دوم. جمله سوم، و کبت و کبت به هیبت بتنتو، بتنه همون جملاتی که بالا فرمودن، همون به اصطلاح پروراندن کار بطن و بسی دیگر به لذتهای این چنینی و نوعا تو مسائل اقتصادی خیلی افراد کردن. کبت به معنای زمین خوردن به زمین زدن، و او را زمین زد شکمبارگی او و رفتارهای اقتصادی ناروا. امام سرنوشت خلیفه سوم رو اینطور میگن: الا تا اینکه کار به اونجا کشید که جمله اولشون این بود، انتکف فتلو، دیگه تمام اون قوام و دوام این حکومت واپس کشیده شد، سست شد و پایه های اون لرزید و این خلافت دیگه متاسفانه مسیر وارونه رو طی کرد. سوء مدیریت در کار بود. کردار و عملکرد خلیفه کار را به اونجا کشانید که اجهز علی، دیگه دوران خلافت متاسفانه رو به زوال رفت و تیر خلاص هم نواخته شد و سوء استفاده مالی هم او را زمین گیر کرد. به بیان امیرالمومنین نکاتی رو میگن که اگر در هر حکومت و خلافتی باشد، در هر حاکمیتی باشد، چه در دنیای دیروز چه در دنیای امروز، سرنوشتی به هزین ندارد. پایان اون همین است. اگر فتل یه حکومتی نکس بشه، تمام پایه های قوام و دوام و اقتدار و حاکمیت صحیح مدیریتی رو فتل کنه و سست کنه و نپردازه و قوت نده به ارکان حکومت، و اگر احیانا عمل کرد به گونه ای باشد که خودش میخه تابوتش رو به کوبدی حاکمی در رفتار با مردم و جامعه، و اگر احیانا سوء استفاده مالی در وجود یه حاکمیتی و حاکمی مشاهده شود و اوج بگیرد، نتیجهش کبته، سرنگونی است، نتیجه زمین خوردنه دیگه. امام این ویژگی ها رو مطرح فرمودن و فرمودن چون این اتفاقی افتاد. به همین خاطر مشاهده میکنید در تاریخ گروهی از مصر با همه نامه‌نگاری ها و مکاتباتی که با خلیفه داشتن و شکواییه از والی مصر کردن، هیچ پاسخی نگرفتن، خودشون حرکت کردن. گروهی از کوفه که در میان اینها مالکش در هم هست، گروه دیگری رو میبینید از بصره، این جماعت سه حرکت از سه جای حوزه حکومت اسلام اومدن به طرف مدینه برای سرنگونی خلیفه، یعنی یه شورشی و یه بلوایی در کل کشور اسلام و بلاد اسلام پیش اومد. البته اینها پاره از رفتارهای دیگر هم در اینجا مؤثر بود. میدونید از نکات تلخ و غم‌انگیز دوران خلافت خلیفه سوم عمل کرده است که با ابوذر دیده شد. تبعید ابوذر به شام، از شام به ربزه، و جان دادن غریبانه و تنهای ابوذر در ربزه، آنچه با عمار یاسر شد، کوبیدن، زدن، مجروح کردن، عرض به خدمتون، بعض از دیگر صحابی پیامبر، و شاید لیست اگر بکنیم جمعی از صحابی رسول خدا در اون ایام، سخت عبدالله مسعود مثلا از کسانی بود که سخت صدمه دید در دوران خلافت خلیفه. اینها یه نکاتی بود که از آن امت رو هم بیش از مسائل دیگه مشوش کرد. جماعت آمدند و شد آنچه در تاریخ شد، یعنی خلیفه با امیرالمومنین علی ابن ابی طالب مشورت کرد و به بنای تعبیر تاریخ پناه برد به امیرالمومنین. امیرالمومنین به صحنه آمدند، اینها را آرام کردند و تعهد داد خلیفه من بعد امور خودش را در نهایت با علی ابن ابی طالب هماهنگ می‌کند. مصریان برگشتند به طرف مصر، بقیه آرام شدند، اما مروان حکم و خاندان حکم نگذاردند. نامی رو نوشتن به سوی مصریان فرستادن که دیگه منظور فرمایید این مطالب، چون بنای ما نقل تاریخ نیست، اینها رو بگذاریم. سه روز بیشتر فاصله شد، برگشتن مصریان، برگشتن جماعت وارد مدینه و حمله به سوی خانه خلیفه شد و خلیفه کشته شد و امیرالمومنین تمایل به این کار نداشت هرگز و دوست نمی داشت که چنین خونی ریخته بشه، اما ریخته شد. و خلیفه سوم هم مانند خلیفه دوم کشته شد. توجه دارید؟ اما امیرالمومنین فرمودن آنچه به زمین زد این خلافت را، این سه عامل بود. سوء تدبیر، ابتداعا سوء تدبیر در ارکان حکومت، دوم کرداری و رفتاری که رو به تیر خلاص زدن به خود انسان است، سوم سوء رفتار اقتصادی و تمتعات مادی. این سه جمله رو امیرالمؤمنین بازگو فرمودن که گفتیم. به اینجا که رسید حضرت می فهمند بسیار خوب، دوران خلافت خلفای سگانه گذشت به این شیوه. فما رانی الا و الناس که عرف زبر الی ینفالون علی من کل جانب. فما رانی، رانی از ماده روع به معنای نگرانی، دلواپسی، ترس. و ما رانی، و منو نگران نکرد الا اینکه و ناسو و مردم که عرف زبو، عرف که از همین ماده اعراف هم از همین گرفته میشه، در اصل به معنای انبوهی، فشردگی، تو در تو بودن، تراکم. به همین خاطر به یال حیواناتی که خیلی یالشون پرپتو به اصطلاح متراکمه عرف گفته میشه، که در میان این حیوانات کفتار بیشتر این جهت رو داره و دیده میشه. زبوع فرمودن من رو دلنگران نکرد الا این که دیدم مردم متراکم و فشرده، توده های مردم همچون یال کفتار. یعنی این تشبیه و چه شبهش چیه؟ اون انبوهی و فشردگی و تراکم. ینسالونه علی من کل جانب، از هر طرف بر من انسال کردن، نسل کردن. نفل و فی فنخته انسال الماء، وقتی آب به شدت میریزه آبشارگونه، این رو میگن انسال. ینسالونه علی من کل جانب، از همه سو مردم توده‌ای، فشرده، با تمام شدت به سوی من حمله کردن، اومدن به طرف من علی. یعنی دوران خلفا سگانه گذشت، مردم دیدند آنچه دیدند، شد آنچه شد، دیگه مردم متوجه شدن حالا سراغ کی بود برن؟ سراغ من علی بیا. اومدن مردم، جامعه سراغ من اومدن، نه یه گروه 5 نفره تعیین بشه، نه چند نفر در سقیفه بنی ساعده، دیگه کل مردم و جامعه. یعنی سالون الیه، ناس، تعبیر همین ناسه، توده مردم فشرده متراکم فرو ریختند اطراف من. یعنی سالون الیه من کل جهت، من کل جانب. حتی به شدتی مردم حجمه آوردن برای بیعت و برای اینکه من رو وادار به خلافت بکنند. حتی لقد وطع الحسنان و شق اطفای، تا حدی که لگد مال شدن حسنان. و حسنان تصنیه حسن و حسین دیگه. اون چنان جمعیت فشرده بود که این فرزندان من که اطراف من بودن، گرد من بودن، اینها دیگه لگد مال شدن اونقدر. و شق اطفای، و جامعه من از دو طرف دریده شد، جامعه من از دو طرف پاره شد. یعنی اینقدر مردم حجمه و فشار آوردن. با این گروهی از شارحان نهج البلاغه میگن خب بالاخره به ذهنش اومدد که وجود مبارک حضرت مجتبی و سید شهدا در این شرایطی که امام علی دارن این رو مطرح میکنن، یعنی سال 35 هجری، خب سن مبارک این آقایان بالاتر از 30 سال بوده است، میگن وطع حسنان، لگت مال شدن، لگت کوب شدن، اینا کودک که نبودن اینطور میشه. لذا ذهنشون رفته است ببینن کلمه حسنان معنای دیگه ای داره. اتفاقا برخورد کردن که کلمه حسن یکی از معانی اون انگشت پاست، انگشت بزرگ پا، حسنان هم تثنیهش. بعد میگن انگشتان پای من له شد زیر دست و پای مردم، مثل این که دیگه خیلی خواستن بله سلیقه ورزی بشه در این جهت. خیر، نه، مراد همون اصلا کلمه حسنان رو در غیر این معنا گفتن خلافه، با حالی که ذهنیت بر همون علمیه که میشناسیم، یعنی همون شخصیه که میشناسیم، حسن و حسین، که تثنیهش بشه حسنان، و این همون معناست. و انبوه جمعیت به گونه‌ای بود که کسانی که کنار حضرت بودن فشرده شدن، له شدن، لگدمال شدن، حضرت اینو دارن میخوان. و اون شدت رویاوری رو امام دارن مطرح میکنن با این تعبیر. و توجه بفرمایید. بعد به گونه ای که جامعه من از دو طرف درید، شق اطفای، با این وضعیت مردمان حجمه آوردن. خب ملاحظه می‌فرمایید این رویاوری جامعه و این استقبال با رویه قبلی متفاوت بود. یعنی با رویه تعیین خلیفه اول و دوم و سوم یه تفاوت‌های جدی درش در این اقبال مردمی و رویاوری به گزارش امیرالمؤمنین دیده میشه. مجتمعین حولی، مردم دور من جمع شدن دیگه، گرد من رو گرفتن. کربیزت الغنم، مانند گله گوسپندان. چرا این تشبیه رو امیرالمؤمنین به کار میبرن؟ دو بُعد داره. یک، دیدید وقتی که حادثه این پیش میاد، این گوسپندان وقتی تو هم یه خطری پیش میاد، دوستانی که آشنان با گله و اینها، وقتی یه خطری پیش میاد چطور این گرگ به گله میزنه اصلا؟ این گوسپندان چطور با هم فرو میرن، سردن هم میبرن، چه تراکمی، چه تجمعی پیدا میکنن؟ امام یک، اون بعد تجمع رو میخوان بگن. دوم، بالاخره اینجا بحث این است که کلکم راین و کلکم مسئولون ان رعیته، نیاید به نزدیک دانا و پسند، شبان خفته و گرگ در گوسپند. بحث بحث اون جلوداری، قاعد بودن و به اصطلاح نگاهبانی و حفاظت از مردم رو امام با این تعبیر، اینها مانند یه جماعت و گله این چنی به من پناه آوردن، اطراف من اومدن که من حفاظت کنم، مراقبت کنم، خلافت کنم و این مسند رو بپذیرم از جماعت و بیعت ها مردم بکنم. کربیزت الغنم، بسیار خوب دیگه، اینجا جایی است که امیرالمؤمنین باید به صحنه بیاد. حالا ببینید علت این که امام به صحنه میان رو انشاءالله نوبت آینده میخوانیم خدمت دوستان. چرا امیرالمؤمنین پذیرفت؟ چون مردم که بنا نیست به علی ابن ابی طالب بنابر اعتقاد ما خلافت بدن. اگر علی منصوب از ناحیه رسول خداست، مشروعیت خلافت امیرالمؤمنین از کیست؟ از آن است که من کنت مولا فهازا علی مولا. الان مقبولیت مردمی برای امیرالمؤمنین پیش اومده است، یعنی اومدن این مقبولیت مردمی علی رو، این پذیرش مردم دستش رو باز میکند در اعمال اون خلافتی که از کی داره؟ از خدا دارد، اون ولایتی که از خدا دارد، که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. مردم که به علی ابن ابی طالب ولایت نمیدند، این ولایتش که ولایت الهی است. توجه میفرمایید؟ مردم مقبولیت میدن، شرایط میپذیرن، اعمال حاکمیت و ولایت علی اون بعد مردمی کار و مقبولیت اجتماعی کار رواج باشد. حالا امام این رو خیلی زیبا میگن که انشاءالله نوبت آینده میخونم. اما والذی فلق الحبه و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء الا یغاروا على کذبه ظالم و لا سقط من. عجیبه، یعنی از زیباترین فلسفه های حاکمیت و حکومت تو این دو خط امیرالمومنین دیده میشه که انشاءالله نوبت آینده خواهم گفت. اما فقط این جمله رو بگم، فلما، بس فلسفه پذیرش امام چیست میگیم انشاءالله نوبت آینده از کلام خود حضرت. یک کمی بعدتر امام میگن اما فلما نهست و بلا امر، قبول کردم من دیگه با همه ادله خودم قبول کردم. نهست و بلا امر، نهز از همون مادیم که اون چه نهزت، جنبش جوی، هنگامی که من به شدت برخواستم و پذیرفتم حاکمیت را. الامر یعنی چی؟ یعنی الامر الخلافه، وقتی من اومدم و به شدت وارد میدان خلافت شدم و پذیرفتم و مردم با من بیعت کردند. اما دیری نپایید، نکفت طائفتون و مرقت اخرى و قصت آخرون، سه گروه در مقابل من ایستادند، ناکسین، قاستین، مارقین. تعبیر خود امیرالمؤمنینه. یک گروه پیمان شکنانی مقابل من ایستادند، یک گروهی خارجان از حقیقت دین مقابل من، خارج از حقیقت دین مقابل من ایستادند، به یک گروهی ظالمان زیاده خواه سرکش و تاقیان شد جمل نهروان صفین. حالا انشاءالله شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر، انشاءالله از همینجا خدمت دوستان ادامه بحث و نوبت آینده پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت کلام امیر بیش از بیش آشنا بگرداند، توفیق عمل کردن به مضامین نورانی و حقایق سخن امیر المؤمنین رو به همه ما مرحمت بفرماید. دست ما را از دامن رسول خدا کلامش و عترت پیامبر در دنیا و با کوتاه مگردانه. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.